صفحه 292. تاو، اگه کتاب مقدس رو نخونی، مسیحیت رو نمیفهمی. اون کشیش‌ها جلوی نفوس در هم شکسته کم میارن. در مقابل هرس و آز فراوان احساس حقارت میکنن. دیدن اونها به آدم آرامش میده که وقتی تازه از راه رسیدن بی تجربه ان. اما وقتی خداوند اونها رو رها میکنه، منظره غمناکیه. از اردوی به اردوی دیگه میرن، زیر آفتاب سوزان با لبهای تشنه توی میدانها و سالن‌ها موعظه میکنن. برای گروهی بی‌اعتنا که کلاه از سر برداشتن و 5 دقیقه بعد از اونجا میرن تا در آغوش هرزه‌ای از خود به در بشن. تو با گروهی از هنرپیشه‌های سیار روبرو شدم. بیچاره‌ها توی هر شهری که می‌رسیدن با پانتومیم و آوازهای غمناک و کمدی خام ملت رو سرگرم می‌کردن. چند هفته رفیق سفرشون بودم. من رو هم بازی می‌دادن. اگه پیانو گیر می‌آوردیم پیانو می‌زدم، وگرنه می‌شدم زن جوان گروه. همه از دیدن من که نقش زن را به اون خوبی بازی می‌کردم حیرت می‌کردن. گرچه نمیتونستم با اونها بمونم، سرگشتگی من رو میکشت. نمیدونستم مردی هستم که لباس زنونه پوشیدم یا زنی که لباس مردونه پوشیده یا عیب و ایرادی دارم. الیزا با پستچی دوست شد و هرگاه فرصتی دست میداد با اون همراهی میکرد. چون دائما در راه بود و ارتباطاتی هم داشت، اگر کسی میتونست خواکین آندیتا رو بیابه، همون اون بود. برای معدنچی ها نامه می آورد و کیسه های طلا رو برای پسنداز به بانک می برد. اون یکی از کسانی بود که با تب طلا به نون و نوایی رسید، بیان که بیل و کلنگ به دست بگیره. 2.5 دلار می گرفت تا نامه ای رو به سان فرانسیسکو ببره و از اشتیاق معدنچی ها که می خواستن بدونن توی خونشون چه خبره، برای هر نامه 1 اونس طلا طلب می کرد. از همین کار مال و منالی به هم زد. مشتری هایی داشت که پول خرج می کردن و کسی هم شکایتی نداشت، چون راه دیگه ای نبود. نمی تونستن معدن رو رها کنن تا برن و بسته پستیشون رو بگیرن یا 100 مایل اون طرفتر پولشون رو به بانک بسپارن. الیزا با چارلی هم دوست شد. مرد ریزندامی بود که همیشه داستانهایی توی چنتش داشت و با دورگردهای مکزیکی که با قاطر بار جا به جا می کردن رقابت می کرد. گرچه از چیزی نمی ترسید، از جمله شیطان، همیشه یافتن همراهی رو مقتنم می دونست، چون گوشی برای داستانهاش لازم داشت. هرچی بیشتر تماشاش می کرد، مطمئن تر می شد که اون هم زنیه با لباس مردانه. رنگ موهای چارلی رو آفتاب برده بود، تنباکو می جوید، مثل دوستهای صحنه فحش می داد، هیچ وقت هم بدون اسلحه و دستکش نبود، اما الیزا یک بار که چشمش به دست اون افتاد دید که خیلی ظریف و دخترونه است. با این آزادی کیف میکرد. توی خونه سامرس اینا بین 4 دیواری محبوس بود. توی فضایی دلمرده که زمان دایره وار میچرخید و اون از پنجره های خونه حتی نمیتونست افق رو ببینه. توی جو سنگین و زره نفوذ ناپذیر سنن و رفتار خوب بزرگ شد. از همون کودکی یاد گرفت که خدمت کنه و همیشه ترس و هراس و قیود اجتماعی رو با خودش داشت. ترس رفیق همیشگیش بود. ترس از خداوند و قهاریت اون. ترس از قدرت، از والدین تسخیریش، از بیماری و زخم زبون، از هر چیز متفاوت یا ناشناخته. ترس از ترک فضای امن خانه و مواجهه با خطرات بیرون. ترس از ضعف و شکنندگی زنانش و از بی‌حرمتی و حقیقت. واقعیت تلخ در لفافه بر مبنای ناگفته ها، سکوت و راز سر به مهر، نظم و انضباط. به فضایل خو کرده بود، اما حالا فرصتی بود که معنی اون رو زیر سوال ببره. وقتی توی اون انبار با خواکین آندیتا به هم اومد، در چشم جهانیان گناهی نابخشودنی مرتکب شده بود، اما خودش همه چیز رو در محبت توجیه می کرد. نمیدونست در اون شور چه چیزی رو از دست داده و چی به دست آورده. شیلی رو به این امید ترک کرد که همسرش رو پیدا کنه و تا آخر عمر کنیزش باشه. اعتقاد داشت که تنها راه فرونشاندن آتش تسلیم به اوست. اما حالا شک داشت که بتونه بالهایی رو که بر شونش استوار شده قیچی کنه. پشیمون نبود و از آتشی که به زندگیش زده بود احساس خجالت نمی کرد. برعکس، گمان میکرد در اون کوره آب داده شده و قوت گرفته تا تصمیم بگیره. بدهکار کسی نبود. اگر خطایی هم کرده بود، تقاص پس داد. از خانهش دور افتاد. توی انبار کشتی به آن وضع افتاد و آینده‌ای کاملا نامطمئن روبروی او قرار گرفت. آنگاه که بار گرفته بود و به دام افتاد، توی دفتر خاطرات خود نوشت که از حق خوشبختی محروم شده است. با این همه، توی آن ماه‌های اخیر که در چشمنداز طلایی کالیفرنیا می‌راند، احساس می‌کرد مثل عقاب آزادانه در اوج آسمان پرواز می‌کند. یک روز صبح که با شیهه اسبش بیدار شد، نور کامل پگاه بر صورتش افتاده بود. سکوایاهای بلند مثل قراولان 100 ساله مراقب خوابش بودند. کنار تپه بود و در دوردست قله‌های ارغوانی به چشم می‌آمد. ناگهان شوری تازه در جانش دمید. متوجه شد آن حس ترسی که به جانش آویخته بود و مثل موسی توی دلش خانه داشت و او را مثل خوره می‌جوید، ریخته است. در شکوه و عظمت این چشمنداز آن حراس زائل شد. تا جایی که به استقبال خطر می رفت، حراسی به خود راه نمی داد. ترس از ترس را واگذاشت. توی خودم قدرت تازه‌ای می بینم. شاید همیشه داشتم و نمی دونستم چون امتحان نکرده بودم. تا نمی دونم سر کدوم پیچ زندگی اون شخصیت سابق رو خلاص کردم. حالا یکی از هزارها ماجراجویی شدم که توی حاشیه این رودهای زلال پراکندن و پای دامنه این کوههای جاویدانند. اینجا مردان مغرورن که کسی بالای سرشون نیز جز آسمون بلند. به کسی سر فرود نمیارن چون برابری رو اختراع میکنن. میخوام یکی از اونا باشم. بعضیاشون برنده میشن با کوله باری از طلا. بعضی به خاک سیاه میشینن و چیزی ندارن جز افسردگی و بدهی. اما اعتقاد دارن که مالک سرنوشت خودشون هستن، مالک زمینی که روی اون راه میرن، آینده و غرور غیرقابل انکارشون. بعد از اون که اونها رو شناختم، دیگه نمیتونم اون خانومی باشم که میس روز میخواست از من بسازه. ختم کلام آن که حالا میفهمم چرا خواکین از اون لحظه های ناب عشق میدزدید تا از آزادی بگه. پس منظور اون این بود. این نور و شادی و خوشبختی از اون لحظات به یادم مونده. تا دلم برات تنگ میشه. کسی نیست که باهاش حرف بزنم و بگم که چی میبینم و چی حس میکنم. دوستی ندارم. تو این سرزمین تنها و در قالب مردی که فرو رفتم باید حواسم رو جمع کنم که حرف نامربوطی از دهنم در نیاد. همیشه عقد میکنم که خیال کنن خشن هستم. مرد بودن خیلی خسته کننده است، اما زن بودن هم از اون بدتره. الیزا در آوارگی و دربدریش اون سرزمین هرز رو چنان شناخت که گویی توی اون به دنیا اومده. میتونست راه خودش رو پیدا کنه و فاصله ها رو حدس بزنه. مارهای سمی رو از بیخطرها تشخیص میداد. دسته سرخپوستان متخاصم رو از دوستان میشناخت. از شکل ابرها هوا رو پیشبینی میکرد و زمان رو با زاویه سایش تشخیص میداد. می دونست چطور به کلبه نزدیک بشه که با گلوله حسابش رو نرسن. گاهی تازه واردها رو می دید که تجهیزات سنگین حفاری رو به بالای تپه ها می کشوندن و آخر کار هم بیفایده ول می کردن. یا مردانی رو می دید که پس از چند ماه تلاش بی ثمر از تپه ها سرازیر می شدن. هیچ وقت منظره جنازه ای رو که از درخت آویزون کرده بودن و مرغان هوا خدمتش رسیده بودن و تابلوی هشدار رو از یاد نمی برد. توی سفر خود، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، کاناکاهای جزایر جنوب، شیلیایی‌ها، پرویی‌ها و صف طویل چینی‌های ساکت رو می‌دید که زیر نظر مباشری هرچند از نژاد خودشان مثل برده کار می‌کردند و به نانی می‌ساختند. بار بر پشت می بردند و چکمه هایشان را در دست می گرفتند. چه عمری با دمپایی این طرف و آن طرف رفته بودند و نمی توانستند آن بار را بر پاهایشان تحمیل کنند. آنها مردمی قانع بودند. زیاد خرج نمی کردند و کم می خوردند. چکمه هایشان را بزرگ می گرفتند چون گمان می بردند چکمه های بزرگ گرانتر است. و وقتی دیدند قیمت هر دو یکیست حیرت می کردند. الیزا یاد گرفته بود که جریده برود. همانطوری که تاوچین یادش داده بود، روز به روز زندگی می‌کرد و برنامه‌ای نمی‌ریخت. اغلب به او فکر می‌کرد و مرتب نامه می‌نوشت. اما نامه ها را فقط موقعی می توانست بفرستد که با پست ساکرامنتو به شهر می آمد. درست به این می مانست که بطری حامل پیام را توی دریا بیاندازی. نمی دانست تا هنوز توی آن محل زندگی می کند یا نه. و تنها نشانی قابل اطمینان هم آن اخذی فروشی چینی بود. اگر نامه هایش به آنجا می رسید، قطعا به دستش می رساندند. درباره صحنه های باشکوه و مناظر زیبا می نوشت. از گرما و تشنگی، از گردنه های سخت، از درختان نارون کلفت و کاج های باریک، رودخانه های سرد با آب زلالی که تکه های طلای کف آن دیده می شد، قاز های وحشی که توی آسمان فریاد می کردند، گوزن ها، خرس های عظیم، زندگی سخت معدنچی ها و سراب ثروت بادآورده. به او چیزی را می گفت که هر دو قبلا می دانستند، که زندگی ارزش آن را ندارد تا دنبال آن خاک زرد بیفتی. جواب تاو را می دانست که ارزش آن را هم ندارد که دنبال عشقی موهوم و خیالی عمرت را به باد بدهی. اما ادامه می داد چون نمی توانست کوتاه بیاید. خواکین آندیتا رنگ می باخت. حافظه قوی او حالا دیگر نمی توانست درست به خاطر بیاورد. مجبور می شد نامه های پرشور او را بخواند تا مطمئن شود که حقیقتاً وجود داشته و آن شبهای شورانگیز را از خودش در نیاورده است. به همین ترتیب بر آتش آن عشق تنها می دمید. برای تاوچین می نوشت که با چه کسانی روبرو شده است. از مکسیکی های مهاجر سنورا می نوشت. تنها جایی که بچه ها آزادانه توی کوچه های آن می دویدند. زنان شریفی که او را به خانه های محقر خود می خواندند. بیان که بدانند او هم از آنهاست. هزاران آمریکایی جوان آن پاییز از راه زمینی از ساحل اقیانوس اطلس به ساحل اقیانوس آرام آمدند تا به جستجوی طلا بپردازند. حساب کردند که 40,000 تازه وارد آمده و همهشان هم می‌خواستند در چشم برهم زدنی ثروتمند شوند و پیروزمندانه به خانهشان برگردند. اسم خودشان را گذاشته بودند 49ها. اسمی که جا افتاد و همه آنهایی که چه دیر و چه زود به کالیفرنیا آمده بودند به آن اسم خوانده شدند. توی شرق شهرها بدون مرد مانده بود. زنها و بچه ها و زندانی ها جمعیت را تشکیل می داد. زنهای زیادی توی معادن نمی بینم. چندتایی هستند که توی این زندگی سگی شریک شوهرانشون شدن. بچه هاشون از مرض می میرن. دفنشون می کنن. گریه و زاری سر می دن و بعد بر می گردن سراغ کار. از بام تا شام. بعضی ها آستین بالا می زنن و میرن توی رودخونه و دنبال طلا می گردن. اما عده دیگه لباس می شورن و نون می پزن و می فروشن و خیلی بیشتر از شوهراشون پول در می آرن. یه مرد تنها حاضر 10 برابر پول نونی رو بده که زنی اون رو پخته باشه. در حالی که اگر من در نقش الیاس آندیتا بخوام همون نون رو بفروشم چند سنت بیشتر نمیدن. تاو، مردا حاضرن 10 مایل پیاده گز کنن تا چشمشون به زنی بیفته. دختری که بیرون از پیاله فروشی توی آفتاب نشسته باشه در چشم برهم زدنی کیسه کیسه طلا به پاش میریزن. اینجا قیمتا روز به روز بالاتر میره. فقرا فقیرتر میشن و اغنیا غنیتر. افسرده شده بودم. $1 دادم تخم مرغی خریدم و اون را با فلفل و نمک و جرعه عرقیات قاطی کردم و خام خام خوردم. ماما فریتسیا یادم داده بود. علاج افسردگی بود. پسری از اهالی جورجیا رو دیدم. موجود قابل ترحمی بود. میگن همیشه اینطور نبود. اوائل سال به رگه طلا دست پیدا کرد و $9,000 به جیب زد. اما همشو تو بازی مونته در یک بعد از ظهر باخت. تاو، نمیدونی چقدر دلم میخواد حموم کنم. چای بار بذارم و پای صحبت تو بشینم. دوست دارم لباسهایی رو که میس روز برام گذاشته بود بپوشم تا تو منو همونطور که هستم ببینی. نزنی با ظاهر مردونه. چقدر دلم میخواد گوشواره‌هایی رو که میس روز داده آویزون کنم. هر چیزی که میشه توی دفتر خاطراتم مینویسم. تا وقتی همدیگر رو دیدیم دوباره برات مفصل شرح بدم. اینو مطمئنم که روزی دوباره به هم میرسیم. درباره میس روزم فکر میکنم. اما فعلا نمیتونم چیزی براش بنویسم. میدونم چقدر عصبانیه. اما تا وقتی خواکین رو پیدا نکنم نباید کسی بفهمه کجا هستم. اگه میس روز بو ببره چه ها دیدم دق میکنه. آقای سامرس میگه اینجا سرزمین بکریه که قانون نداره. اما برای من در حکم صفحه ای نانوشته است. اینجا میتونم از اول شروع کنم و آدم تازه‌ای بشم که دلم میخواد. هیچ کس من رو نمیشناسه جز تو. کسی هم از گذشتم خبر نداره. دوباره به دنیا میام. اینجا ارباب و نوکری در کار نیست. فقط اونهایی هستن که کار میکنن. برده های سابق رو دیدم که اونقدر طلا کنار گذاشتن که روزنامه در میارن. برای همرنگ های خودشون کلیسا و مدرسه میسازن. از کالیفرنیا با بردگی مبارزه میکنن. سیاهی رو دیدم که آزادی مادرش رو خریده بود. پیرزن بیچاره با حال نزار به اینجا رسید. اما حالا غذا میفروشه و وضع مالیش خوب شده. روزای یک شنبه با کالسکه چهارچرخه و لباس ابریشمی توی کلیسا حاضر میشه. هیچ میدونی که خیلی از جاشوهای سیاه کشتیهاشونو ترک کردن تا آزادیشونو بیابن، نه اینکه دنبال طلا باشن؟ دختره چینی توی سانفرانسیسکو رو که به یادم میارم آتیش میگیرم. همونا که پشت میله ها نشونم دادی. نمیتونم فراموششون کنم. اینجا هم زندگی روسبیان فلاکت باره. گاهی خودشونو میکشن. مردها ساعتها به انتظار معلمی میستن تا با احترام به اون خوش آمد بگن. اما همینها رفتار وحشیانه‌ای با روسبیان دارن. میدونی چه اسمی روشون گذاشتن؟ کبوترای خاکالود. تا سرخپوستا همینجا خودشونو میکشن. از همه جا اونا رو میرونن. خسته و غربت زده ول میگردن. کسی به کارشون نمیگیره. اونها رو به جرم ولگردی میگیرن، کند و زنجیرشون میکنن، میفرستن به کار اجباری. شهردارها برای هر سرخپوست مرده 5 دلار میدن. گاهی پوست کلشون رو میکنن. اونها رو محض تفریح میکشن. قهد سفید پوست نیست که نخوان از این کارا بکنن. شاید بدت نیاد بدونی چینی هایی هستن که رفتن سراغ سرخپوستا، به سمت جنگل های شمال که هنوز شکار گیر میاد. میگن اینجاها دیگه بوفالو نمونده. الیزا بی پول و گرسنه از صحنه مبارزه خرس و گاو بیرون زد. از روز قبل چیزی نخورده بود. قسم خورد که دیگر از اون به بعد شرط بندی نکنه. وقتی چیزی برای فروش نموند، مونده بود که چطور امور خودش رو بگذرونه. دنبال کار گشت و پیدا کرد. کار کردن بهتر از اون بود که یکی دیگه خرج آدم رو بده. میس روز همیشه توی گوش اون میخوند که بدون وجود مردی که زن رو حمایت کنه، زنها ول معطلن. اما الیزا میدید که همیشه اینطور نیست. در نقش الیاس آندیتا کاری پیدا کرد که در لباس زنانه هم میتونست انجام بده. کار گاوداری و بیلزنی از اون بر نمی اومد، اما کارهای دیگه بود. اون روز به قلم رو آورد. قبلا هم از این کارها کرده بود. فکر کار رو هم دوست پستچیش به ذهن اون آورد. اگه نمیتونه توی میخونه‌ای برای خودش دفتری بگیره، میتونه پتوشو پهن کنه وسط میدون. قلم و کاغذ بذاره جلوش و با صدای بلند هنر خودش رو نشون بده. خیلی از معدنچی‌ها نمیتونن حتی اسمشون رو بنویسن. اونها به عمر خود نامه ننوشتن، اما همیشه منتظر نامه بودن. نامه تنها راه ارتباط اونها با دنیای خارج بود. کشتی‌های پستی هر 2 هفته یک بار با کیسه‌های پست می‌رسید و به محض آنکه یکی توی افق پیدا می‌شد، مردم می‌دویدن و توی صف می‌ایستادن. کارگران پست 10 تا 12 ساعت بسته‌ها را تفکیک می‌کردن، اما کسی اعتراض نمی‌کرد که یک روز معطل می‌شه. از اونجا تا محل معدنچی‌ها پست چندین هفته توی راه بود. الیزا خدمات خودش رو به زبان‌های انگلیسی و اسپانیولی ارائه می‌داد. نامه‌ها رو می‌خوند و به اونها جواب می‌داد. اگه مشتریش فقط 1-2 جمله میگفت که زنده است و به همه سلام میرسونه، الیزا صبورانه چند تا سوال میکرد و جملات قشنگ هم به اون میافزود. برای هر نامه صرف نظر از طول اون 2 دلار میگرفت. اما وقتی جمله های قشنگ و احساساتی رو مینوشت که طرف به ذهنش نمیرسید، معمولا انعام خوبی هم میدادن. بعضی از مردها نامه هایی میآوردن که براشون بخونه. آب و رنگی هم به اون میداد تا بیچاره چند کلام مهربانانه بشنوه و آروم بشه. زنها که اون طرف دنیا خسته از انتظار چشم به راه شوهر بودند، نامه هاشون پر از گله و شکایت و نصایح ایمانی بود و یادشون نمی اومد که شوهراشون از تنهایی به جان اومدن. صبح دوشنبه اندوهبار کلانتری به سراغ اون اومد تا الیزا رو ببره که آخرین حرفهای زندانی محکوم رو بنویسه. جوانی از ویسکانسین که صبح همون روز به جرم اسب دزدی دستگیر شده بود. با اینکه 19 سال داشت، هیچ ناراحتی خاصی بروز نمیداد و به الیزا دیکته می کرد. مامان عزیزم، امیدوارم وقتی این خبر رو میشنوی حالت خوب باشه. به باب و جیمز بگو که امروز مرا به دار میکشن. قربانت تئودور. الیزا سعی کرد پیام رو مختصری نرمتر کنه، بلکه زن بیچاره با خوندن اون پس نیفته. اما کلانتر گفت وقت اینجور مهربانی ها نیست. چند دقیقه بعد گروهی از شهروندان شریف محکوم رو به وسط شهر آوردن. روی اسبی نشوندن و تناب انداختن به گردنش و اون سر تناب رو از بالای شاخه نارونی رد کردن و اسب رو تازوندن. تئودور بدون هیچ تقلای زیادی آویزون شد. اولین مراسم دار زدن نبود که به عمر خود می دید. این مجازات سریع انجام شد. اما اگر متهم از نژاد دیگری بود، پیش از اعدام شلاق می خورد و هرچند الیزا سعی می کرد در برود و جایی نباشد که صدا را به گوش بشنود، اما فریادهای تماشاچیها و متهم تا هفته ها او را می آزرد. آن روز می خواست از میخانه دار بخواهد که میز تحریرش را توی پیاله فروشی او راه بیندازد که با سر و صدای فراوان ته خیابان حواسش پرت شد. در همان لحظه‌ای که مردم از دعوای خرس بیرون می‌آمدند، کاروانی از دلیجان‌های قاطرکش وارد شهر شد که پسر بچه‌ای سرخ‌پوست با طبل جلوی آن حرکت می‌کرد. دلیجان‌های معمولی نبود، همه جاشان را رنگ‌آمیزی کرده بودند و از هر گوشه‌ای فانوسی چینی به چشم می‌خورد و قاطرها مثل جانورهای توی سیرک با سر و صدای کرکننده طبل و سنج پیش می‌آمدند. بالای جای سورچی اولین دلیجان زن تنومندی با لباس مردانه نشسته بود و پیپی گوشه لبش داشت. گاری دوم را نزغولی میراند که پوستین گرگ به تن کرده بود. کلش را پاک تراشیده حلقه‌ای به گوش داشت و برای جنگیدن آماده بود. هر کدام از دلیجان‌ها یکی دیگر را می‌کشید که توی آنها چهار آکله خود را ساخته بودند و آب دهان مردم را راه می‌انداختند. چند دقیقه نگذشت که فریاد هورای جماعت که فهمیده بودند توی دلیجان‌های سرپوشیده چه خبر است شهر را پر کرد. روزهای اول کبوترهای خاکالود حاکم مطلق بودند و بدون مزاحمت کار می‌کردند. اما شرایط با ورود نخستین خانواده‌ها و استقرار پدران روحانی توی شهرهای جدید عوض شد. چون هنوز کلیسایی برپا نشده بود، وعاظ توی همان سالن‌هایی که گناه از آن می‌جوشید، موعظه می‌کردند. حدود یک ساعت فروش پیاله قطع می‌شد. تابلوهای خلاف را رو به دیوار برمی‌گرداندند تا به هشدارهای کشیش در خصوص هرزگی و بی‌بندوباری گوش کنند. بالای بالکن طبقه دوم، خانم‌های رنگ‌مالی شده فیلسوفانه به حرف‌های او گوش می‌دادند و می‌دانستند که ساعتی بعد وضع به حالت عادی برمی‌گردد. تا جایی که به کار لطمه نمی‌خورد، چندان اهمیتی نمی‌دادند که کسانی که پول می‌دهند تا آنها کاری را که می‌خواهند انجام دهند، برگردند و لعن و نفرین کنند. پولشان را می‌گرفتند، توی سرشان هم می‌زدند. گویی فقط زنها مقصر بودند و مردها تقصیری نداشتند. خط فارقی بین زنهای نجیب و آن دستوری ها وجود داشت. خسته از رشوه های کلانی که به مقامات می دادند و تحقیرهایی که تحمل می کردند بارشان را می بستند تا به جای دیگر بروند که دیر یا زود همین چرخه تکرار می شد. اشرتکده های سیار اولا با برخورد ثابت همسران نجیب و مؤمنین روبرو نمی شد. بعد هم می توانستند تا مناطق دوردست بروند که درآمدشان دو برابر می شد. البته این کار توی هوای ملایم به درد می خورد. چند روز دیگر زمستان می رسید و برف جاده ها را غیر قابل عبور می کرد. این یکی از آخرین دورهای کاروان بود. دلیجان ها رفتند و خارج شهر جمع شدند. لشکری از مردان از خود بی خود شده که بخار الکل و جنگ خرس و گاو آنها را به هیجان آورده بود دنبال آن راه افتادند. الیزا هم دنبال آنها رفت. می دانست که آن روز از نام نوشتن خبری نیست. باید پول شامش را از راه دیگری در می آورد. چند نفر داوطلب شدند که قاطرها را باز کنند و پیانوی درب و داغانی را پایین بیاورند که آن را روی علف‌ها گذاشتند و دستورات خانم را اطاعت کردند که همه به اسم جوع استخوان شکن می شناختنش. در چشم برهم زدنی میزها را چیدند و بطری ها و عکس های آنچنانی رو شد. دو جعبه کتاب الفیه شلفیه هم بود که با عنوان رمان های رخت خوابی با داغ‌ترین صحنه ها در فرانسه یکی 10 دلار به فروش رسید. به هر حال می شد بارها بخوانی و به دوستان هم قرض بدهی. جوه استخوان شکن تکه های از کتاب را هم برای جماعت خواند که گوشی ایستاده بودند. طی چند دقیقه همه کتاب ها به فروش رفت. هوا تاریک شده بود و خانم دستور داد چراغ روشن کنند. قیمت بطری ها را اعلام کرد و گفت با 1/4 آن می توانید بیایید وسط و با اینها برقصید. پرسید کسی بین شما هست که بتواند صدای این پیانوی کوفتی را در بیاورد؟ الیزا که شکمش به قار و قور افتاده بود پا پیش گذاشت و سر پیانوی خارج از کوک نشست. 10 ماهی می شد که دست به پیانو نزده بود، اما سالهای تعلیم به دادش رسید. یکی از ترانه های کوچه باقی را خواند که میسروز و برادرش ناخدا در آن روزهای مراسم موسیقی می خواندند. پیش از آن که سرنوشت دم به جنباند و زندگی و دنیای الیزا را چپه کند. مردد و سرگردان متوجه شد که آهنگ او با استقبال مواجه شده. کمتر از 2 دقیقه بعد ویولون فکستانی با ناله های کشدار به همراهی او آمد و مجلس را گرم کرد. مردها به وسط آمدند و دست انداختند، دست خانم‌های دستوری را گرفتند و به رقص مشغول شدند. قول پوستین پوش کلاه الیزا را از سرش برداشت و محکم زد روی پیانو، طوری که کسی جرأت نکرد آن را ندیده بگیرد. به آنی پر از انعام شد. یکی از دلیجان‌ها مرکز فرماندهی بود و خوابگاه خانم و پسرخوانده‌اش، پسرک تبال. باقی زنها با هم توی دومی می‌ماندند. دلیجان‌های یدکی هم اتاق خواب شده بود. هر کدام با کلی دستمال و علنگ و دلنگ، تخت سایباندار و صندلی و آینه قاب طلایی، پارچه آب چینی و دستشویی، قالیچه‌های رنگ و رو رفته شرقی و مختصری بیت زده، شمعدان‌های با شمع گنده و چیزهای دیگر. این منظره تئاتری مشتری‌ها را جلب می‌کرد. دو تا از دستوری‌ها به صدای موسیقی می‌رقصیدند، در حالی که دوتای دیگر توی دلیجان سربسته با عجله به کار خودشان مشغول بودند. خانم که دستانش به جادوی ورق آشنا بود از سر میز قمار دور نمی شد. پول مجلس گرم کردن کبوترهایش را پیش می گرفت. رام می فروشد و نقد می گیرد. پیپ هم لای دندانش جا خوش کرده. الیزا هرچه می دانست خواند و وقتی تمام کرد دوباره ترانه هایش را از سر گرفت، بیان که کسی به تکراری بودنشان پی ببرد. خواند و خواند و از نفس افتاد. وقتی آن مجسمه عظیم دید که الیزا پرپر می زند استراحت داد. پولها را ریخت توی جیب نوازنده، دست او را گرفت و برد به دلیجان اول. لیوانی رام توی دستش گذاشت. الیزا پس زد. شکم خالی تعارف بر نمی دارد. مرد از لای جعبه ها نان و پیازی در آورد که الیزا معطل نکرد. وقتی همه اش را خورد دید که قول پوشینه پوش از آن بالا خیره نگاهش می کند. نیشش باز شد و خنده ای کرد و مرتب ترین و سفید ترین دندانهای دنیا را به نمایش گذاشت. گفت صورتت مثل زن هاست. الیزا تکون خورد. اسم من الیاس آندیتاست. دست به تپانچه برد تا در صورت لزوم با گلوله از اسمش دفاع کنه. من هم بابالوی بدجنس هستم. مگه بابالوی مهربونم داریم؟ داشتیم. چی شد؟ با من روبرو شد. بچه ای کجایی پسر؟ شیلی. دنبال برادرم میگردم. اسم خواکین آندیتا رو شنیدی؟ همچین اسمی به گوشم نخورده. اما اگه برادرت کارش درست باشه دیر یا زود میاد اینجا. همه دخترهای جوی استخوان شکن رو میشناسن. معامله صفحه 307. ناخدا جان سامرز فورتونا رو به خلیج سان فرانسیسکو رسوند و دور از اسکله لنگر انداخت تا